اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد. دیروز دو جلسه بود.
عرض کنم خدمت شما، ما عبارت دیروز رو یکم سریع خوندیم، یه نکته شاید عبارتی بود نیاز بود توضیح بیشتری بدم. بعد از اینکه نظر مرحوم صاحب معالم گفته شد در باب تثنیه و جمع، چون صاحب معالم دیدگاهش دو بخش داشت، یه بخش ناظر به مفرد بود که فرمود استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنا مجازی است، چون قید وحدت حس می شود لذا استعمال میشه مجازی، ولی استعمال لفظ تثنیه و جمع در بیش از یک معنا حقیقی است، چون تثنیه و جمع به مثابه تکرار مفرد است. مرحوم آخوند سه تا جواب داد. جواب اول این بود که فرمود و تثنیه و جمع و این کانا به منزلت تکرار فی لفظ، درسته تثنیه و جمع تکرار به منزله تکرار مفرد هست، الا ان ظاهره ان اللفظ فیه ما که انه او کرره را و ارید من کل لفظن فردون من افراد معنا و انه او لا انه ارید من معنا من معانی فاذا قیل مثلا جئنی بعینین ارید فردان من العین الجاریه لا العین الجاریه و العین الباکیه. پس اشکال اول این شد که درسته تثنیه و جمع به مثابه تکرار مفرد هست، اما این تکرار مفرد یعنی تکرار دو فرد از یک معنا. مثلا وقتی میگیم جئنی به عینن یعنی دو فرد از عین جاریه یا دو فرد از عین باکیه، نه اینکه بگید یه عینش عین جاریه است یا عینش عین باکیه است. این نقد اول بود. بعد خب انقلت و قلتی شد که آقا پس تثنیه و جمع در اعلام و چی میگی زیدان و چی میگید، گفت اینو تعبیل مفرد به مسما میبریم، درست. بعد جواب دوم رو داد. جواب دوم از کجا شروع شد؟ از ما انه لو قیل بعدم تعبیل، یعنی اگر کسی بگه که نمیخوایم تعبیل ببریم، بعد اتحاد لفظی هم کافی است، اتحاد من، چون اون جواب اول مبتنی بر این بود که اتحاد لفظی و معنوی لازمه. جواب دوم میگه اگر اتحاد لفظی کافی باشد خب اشکال نداره بگیم عینین و اراده شده از یک عینش عین باکیه یا عین دیگه عین جاریه. میگه اگرم اینطور بگیم و این استعمال رو هم حقیقی بدانیم، چون کفایت اتحاد لفظی رو پذیرفتیم، باز اینم استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. فرمود ما انه لو قیل به عدم تعبیل، عبارت رو ببینید، و کفایت الاتحاد مع فی لفظ فی استعمال ما حقیقتا حیث جاز ارادت و عین جاریه و عین باکیه من تثنیت العین حقیقتا، یعنی میشه ارادی حقیقی کرد بلا تعبیل. چرا؟ چون گفتیم اتحاد لفظی کفایت میکنه. اگر اینو بگیم لما کان هازا من باب استعمال لفظ فی الاکثر، دیگه این از باب استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا نیست. چرا نیست؟ چرا از محل نزاع خارجه؟ گفت لأن هیئتهما، این عبارت رو دقت کنید، لأن هیئتهما یعنی شکل تثنیه و جمع، انما تدل على ارادة المتعدد، چون دلالت داره بر اراده متعدد، تثنیه دلالت داره بر اثنین، جمع هم دلالت داره بر ثلاث و اکثر. چه اراده ای؟ مما یراد من مفردهما، اون معنایی که از مفردش اراده شده، یعنی عینین در واقع معناش این میشه عینان و عینان. از عین اول چی اراده کردید؟ عینان باکیه. از عین دوم چی اراده کردید؟ عینان جاریه. پس عینین یعنی عینان جاریه و عینان باکیه. فیکونو استعمالهما، این عبارت رو سریع خوندیم، فیکونو استعمالهما و ارادت المتعدد من معانی استعمال لهما خبر یکونه فی معنا واحد. پس میخواد نتیجه بگیره دیگه که این نوع استعمال، استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. برای اینکه وقتی استعمال میکنید تثنیه و جمع رو به اراده میکنید متعدد از دو معنا رو، یعنی یه عینش میشه عین باکیه، یه عینش میشه عین جاریه. این استعمال هما فی معنا واحد، استعمال در معنای واحد شده، بلکه یه عینش در عین جاری است، یه عینش هم در عین باکی است، پس استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست. بعد فرمود کما از استعملا و ارید المتعدد من معنا واحد من هما. این کما یعنی همون جواب اولی، یعنی همونطوری که استعمال شد تثنیه و جمع و اراده شد متعدد از معنای واحد من هما، ضمیر من هما به تثنیه و جمع برمیگرده، متعلق چیه؟ ارید، ارید متعدد، متعدد یعنی تعدد الفرد، بله متعدد یعنی تعدد الفرد. چطور از معنای واحد تعدد الفرد اراده کردیم؟ یعنی عینین منظور چیه؟ یعنی دو فرد از عین باکیه. میگه همونطوری که دو عینین به معنای دو فرد از عینان باکیه استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست، درست؟ استعمال عینین در عینان باکیه و عینان جاریه، اینم استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست. روشنه دیگه؟ چون
اینا دو تا معنا شد،
نه دو تا فرده، یه فرد در یه معنا، یه فرد در یه معنا. استعمال لفظ در بیش از معنا اینه که یه فرد در دو تا معنا استعمال بشه. پس این عبارت رو دقت کنید، کما از استعمل و تثنیه جمع و ارید المتعدد من معنا واحد، از اون دو تا وجه تشابه روشنه دیگه. یعنی این دو نوع استعمال، استعمال لفظ بیش از یک معنا نیست. اگر ما اتحاد لفظی و معنوی رو کافی بدانیم، اتحاد لفظی و معنوی رو لازم بدانیم، بعد بگیم عینین یعنی دو فرد از عینان باکیه. اما اگر اتحاد لفظی رو کافی بدانیم، اتحاد معنوی لازم ندانیم، میتونیم عینین یعنی فردون از عینان باکیه و فردون از عینان جاریه. اینم جواب دوم. جواب سوم هم که گفته شد، اگر اگر بگیم که منظور از عینین یعنی دو فرد از جاریه و دو فرد از باکیه، اگر کسی اینطور بگه، این استعمال در واقع میشه استعمال مجازی، چون القاء وحدت کردی. توجه. اینم که عبارت این روشن شد، اون قسمت رو من مقدار سریع گفته بودم. اما بریم سراغ بحث جدیدمون که بحث مشتق است. مقدمه سوم که آخرین مقدمه هست، عرض کنم خدمت شما، مقدمه 13 هم بحث مشتقه، که بعضی ها به خاطر اینکه چون مستقیم در استنباط احکام تأثیر داره، توجه دارید، برای چون مشتقات استعمالات مشتق در روایات زیاده، در آیات روایات زیاده، لذا در استنباط احکام تأثیر مستقیم داره، حکم مقدمه نداره. لذا بعضی ها مثل مرحوم مظفر در اصول فقه، یادتون هست دیگه، جز مسائل اصلی اصول فقه آورده، جز بحثای مقدماتی نیورده. بحثای مقدماتی یعنی بحثایی که مثلا فرض کنید کبرای استنباط قرار نمیگیره، ولی در علومی مثل بحثای علوم قرآنی، زبانشناسی، جای دیگه ممکن مطرح میشه و یه اصولی حتما در اونجا باید یک اتخاذ مبنایی بکنه، به عنوان مقدمه بحث از اونها استفاده خواهد کرد. اما ببینیم تحلیل محل نزاع چی است. ببینید وقتی صفتی مثل عالم رو بر زید حمل میکنیم، میگیم زیدون عالمان، معناش اینه که علم به عنوان مبدأ اشتقاق در زید تحقق دارد، یعنی زید دارای صفت علم هست. معناش اینه وقتی میگیم زیدون عالمان، یعنی زید از مبدأ اشتقاق این صفت عالم که مبدأ اشتقاق میشه علم دیگه برخورداره. حالا وقتی استعمال میکنیم حمل مشتق رو بر ذات، سه صورت میتونه داشته باشه استعمال حمل مشتق بر ذات. زیدون زاربون، زیدون قائمون، زیدون شاربون، زیدون مجتهدون. در حال این نوع استعمالات که مشتقی حمل شده است بر یک ذاتی، سه نوعه. نوع اول، من خواهش می‌کنم خوب دقت کنید، چون بعضی از محشین هم یه قدری براتری بحث نکاتی گفتن که صحیح نیست، چون از بحثایی است که اشتراک لفظی درش زیاد و باعث مغالطه شده. به این بیانی که عرض میکنم دوستان اگر یاد داشت کنید و روش تأمل کنید مطلب روشن میشه. شکل اول، نوع اول از استعمال و حمل مشتق بر ذات اینه که مشتقی بر ذات فلحال استعمال بشود. مقصود از فلحال حال تلبس ذات به مبدع است، یعنی ذات بالفعل دارای این صفت هست. توجه دارید؟ مثلا فرض بکنید وقتی میگید که زیدی که فرض کنید در حال خوابه، همین الان خوابیده و چرت میزنه، میگید زید نائمان. شما در زید نائمان، همین الان هم داره چرت میزنه، میگه زید نائمان، یعنی حمل مشتق بر ذات کردید فلحال. فلحال یعنی چی؟ یعنی حال تلبس ذات به مبدع. این ذات متلبس به این مبدع اشتقاق شده است، مثل لباسی بر تن این ذات پوشیده شده است. این نوع استعمال قطعا استعمال حقیقی است. استعمال مشتق است در خصوص ما تلبس بالمبدع فی الحال. این استعمال استعمال حقیقی است. پس مقصود از حال چی شد؟ حال یعنی در واقع اون زمان تلبسی که ذات به مبدع دارد، یعنی تلبس فعلی ذات به مبدع. حال یعنی این. حالا ممکنه در زمان گذشته باشه، ممکنه در زمان حال باشه، ممکنه در زمان آینده باشه. مثلا میگیم زیدون کان عالمن، یه وقت میگیم زیدون عالمان، یه وقت میگیم زیدون سیکون عالمن. اون جمله اولو برای گذشته گفتیم، جمله دوم برای زمان حال گفتیم، جمله سوم رو برای زمان آینده گفتیم. همه اینا استعمالات حقیقی هن، از محل نزاع خارج هن. معلومه که استعمال استعمال حقیقی است. زید در زمان گذشته سفر کرده، بعد شما میگی زیدون کان مسافرا، این حمل مسافر بر زید این حقیقی یا مجازیه؟
حقیقی.
یا در زمان حال داره سفر میکنه، میگه زیدان مسافرون یا یکون مسافرن، این هم حقیقیه. یا در آینده میخواد سفر کنه، میگه زیدان سیکون مسافرن. همین استعمال های مشتق حقیقی هن. یعنی کاربست مشتق که عالم باشد یا مسافر باشد بر ذاتی که زید باشد در حال همون تلبس ذات به مبدع اشتقاقه. یعنی در همین حالی که تلبس به مبدع اشتقاق دارد داریم مشتق و برش هم میکنیم. حالا ممکنه در زمان گذشته باشه یا حالی آینده، ولی وقتی دارید مشتق هم میکنید مشخص بکنید که این تلبس مالکی هست. درست؟ این عرض کنم خدمت شما فرض اول که روشنه که محال نیست و نه محاله بلکه ممکنه، و عرض کنم خدمت شما یه استعمال هم استعمال حقیقی است. مرحوم آخوند در عبارت کفایه تعبیر فلحال داره. این فلحال مرحوم آخوند با این فلحالی که من الان معنا کردم فرق داره. فلحالی که گفتم یعنی حال تلبس. فلحالی که اینجا من آخون ذکر میکنه یعنی حال اسناد، حال نسبت، یعنی همون وقتی که دارید نسبت میدهید.
زمان رو داره
نه زمان نسبت رو داره میده. این وقتی داره زمان نسبت رو بیان میکنه یعنی چی؟ یعنی زمان و تکلم، یعنی زمان و نطق. فلحال در این عبارت مرحوم آخون حالت تلبس نیست، حال الاسناده، حال نسبته، حال تکلمه، حال نطقه. لذا گاهی خود ما جری و نسبتی داریم، جری، نسبت، اسناد، تکلم، نطق، این همه یه معنا داره ها. دقت کردید؟ جریه، جریه، اسناد، نسبت، نطق، تکلم، این همه یه معنا داره. یه وقتا جری و اسناد و نسبت و اینا فعلیه، این الان دارید نسبت میدید، اما تلبس استقبالیه. قید استقبالی هم در اسناد ذکر شده. مثلا میگی زیدون زاربون غدن، ببین قید غدن ظرف برای تلبس استقبالی. جریت الان ها، الان داری جری میکنید، الان میگی زیدون زاربون، الان دارید میگید، اما زیدون زاربون غدن، توجه دارید؟ اینجا جری فلحاله، اما تلبس بالمبدأ کیه؟ آینده است، مستقبله، توجه دارید؟ اینجا به نظر ما اینم استعمال حقیقیه، یعنی از محل نزاع و بحث نفی و اثبات خارجه. بعضی از محشی گفتن این فرض محل، این فرض فرض مجازی، از محل نزاع خارجه، ولی میگن استعمال مجازیه. نه، ببینید اگر یه وقت کسی اینطور بگه، بگه قدنشو نگه ولی اراده کنه آینده را، توجه دارید؟ بله، این میشه مجازی. ولی وقتی قید قدن رو میگه دیگه مجازی نیست. خب پس این یکی،
این دو تا نگاه شد فرض جمله زیدون سیکون مسافرم
فرق نمی کنه. چه بگی زید،
شما این بودش که در حال تلبسش،
چه بگی زیدون سیکون مسافرن، چه بگی زیدون مسافرون قدن، فرق نمی کنه. در واقع در هر دو صورت جری فعلیه، الان دارید نسبت میدید. الان دارید نسبت میدید، اما تلبس مال کیه؟ حالت تلبس کیه؟ آینده است، توجه دارید؟ آینده است. اگر این قید آینده رو نمی گفت، بله میشد استعمال مجازی، عرض میکنم. پس این فرض. فرض دوم، صورت دوم اینه که استعمال بشود حمل مشتق بر ذات فی حال تکلم، فی حال نطق، فی حال الاسناد، فی حال نسبه، فی حال الجاری. گفتیم این هم یه معنا داره، اما نسبت به این که در آینده به مبدع اتصاف پیدا می کند، در آینده به وصف اتصاف پیدا میکنه، تلبس پیدا میکنه. مثلا میگه زیدون مجتهدون، جری الانه ولی تلبس بعدنه، به اعتبار اینکه این درس خارجشو بخونه تمام بشه میشه مجتهد، توجه دارید؟ اینجا قطعا استعمال میشه استعمال مجازی.
نقطه گفتم
بله
نه،
ببینید قید قدن که نگفتیم دیگه، میگیم زیدون مجتهدون. یه وقت میگی زیدون مجتهدون یعنی الان که حال نطقس حال تلبس هم هست، این میشه حقیقی. یه وقت حال نطقت الانه ولی حال تلبس آینده است، ولی تو عبارت این قید آینده رو نیوردی، این میشه مجازی. اما اگر قدنو میگفت، گفت حقیقی، میشد حقیقی، درست. اینم از محل نزاع خارجه.
اسم
آخر مثل زید مشتهدونه، ولی زید مشتهدونی که هنوز مجتهد نشده،
آینده توش نمیده. واژه‌ای که
مشترک
نیست
برای اندازه‌گیری کافیه؟ صبحانه
نخوردید مثلا؟ لیوان شیر رو نخورید.
شیر و عسل تخم.
لیوان شیر بخورید. زرده تخم مرغ هم بزنید. سفید بشه. عسل هم بریزید. بخورید. بعد جون میگیرید. بله، بعد فسفورا کار میکنه.
عسل دیگه که نداره.
بله؟
من فسفورا کار میکنه.
من دیگه آثار زیادی دارم، حالا هم یه فسفوری کار بکنه بس. پس اینم فرض دوم شد. فرض سوم استعمال حمل مشتق مثل عالم بر زید فی حال تکلم و نسبه و الاسناد و جری و نطق، اما به اعتبار اینکه این ذات در گذشته به مبدع اتصاف داشته متلبس بوده، الان منقضی شده، انقضا عنه المبدع. مثلا الان میگه زیدون زاربون به اعتبار این که دیروز زارب بوده، الان زارب نیست، ولی الان داریم بهش میگیم زاربون. یه وقت میگیم زیدون زاربون فلامس، نه این که حقیقیه معلومه روشن، و یه وقت میگه زیدون زاربون، این مجازه، این ببخشید محل بحثه، اختلاف
بس همینجاست،
بس همینجاست که آیا این استعمال حقیقی هست یا استعمال مجازی هست. معتزله عده از امامیه مرحوم آخون میگه این نوع استعمال مجازیه، اشاعر عده از امامیه هم میگن استعمال حقیقی هست. یه نکته، یه نکته دیگه عرض میکنم، بعضی از اشاعره میگن عده از امامیه، امامیه در این بحث اختلاف داره. عرض کنم خدمت شما، خب حالا اگر گفتیم حقیقیه می معناشیه، معناش اینه که مشتق موضوع لش اما از من تلبس بالمبدع است و من قضا عنه المبدع، معنی حقیقیش اعم از این دوتاست. ها گفتید مجازه میشه معنی حقیقیش اینه، من تلبس بالمبدع و من قضا عنه المبدعش دیگه میشه مجازی، درست. حالا اگر ما اعمی شدیم، یعنی موضوع له مشتق اعم شد از من تلبس بالمبدع و من قضا عنه مبدا، اگر اعمی شدیم، اینجا یک بحثی هست که دیگه الان واردش نمیشیم، صرفا در بحث کنم که آیا به نحو اشتراک لفظی در این دو حقیقت، یعنی یک بار واضح وضع کرده مشتق رو برای من تلبس بالمبدا، یه بار دیگه هم وضع کرده برای من قضا عنه المبدا، به نحو اشتراک لفظی، این نظر مرحوم میرزای قومی هست، یا اینکه نه مشتق وضع شده در جامع من تلبس بالمبدا و من قضا عنه المبدا و این دو فرد اون قدر جامع ان، یعنی به نوع اشتراک معنوی وضع شده است. این نظر مرحوم آخونده که اگر اعمی بشویم، اعمی اینطوری باید بشویم، یعنی مشتق وضع شده برای قدر جامع، نه به نحو اشتراک لفظی وضع شده باشه. حالا این دیگه به معنی بعدن که فرصت شد در باید صحبت کنیم. برای مرحوم آخون قبل از اینکه وارد دیدگاه ها بشه، ادله بشه، نظری مختارش رو ذکر بکنه، یه مقدماتی ذکر کرده، بعد وارد دعوا و نزاع شده. حالا یه عبارت رو بخونیم، از ثالث عشر فی المشتق دیگه، ان نشان چنین است، اختلاف علمای اصول فی ان المشتق حقیقتان، این بالای مشتق منظور بعض المشتقات، در بعض مشتقات اختلافه، مثل زارب مثلا، آیا حقیقت است عرض کنم فی خصوصه، یعنی فی مستعمل فی خصوصه، فی خصوصه یعنی فی مستعمل فی خصوصه، ما تلبس بالمبدا، ما یعنی ذات، من تلبس بالمبدا هم گفتم، ما هم اشکال نداره، ما یعنی ذاتی که التی تلبس بالمبدا، مبدا یعنی همون حدث، یعنی مثلا ضرب در مثال زاره. ببینید من تلبس بالمبدا فی الحال، اینجا حال یعنی حال اسناد، حال نسبت، جر یعنی همه حال نطق و تکلم، مقصود حال در مقابل گذشته و آینده نیستم. یا اینکه مشتق حقیقت است فی ما یعمو، یعنی در ذاتی که یعمو، یعنی یعمو در واقع ما تلبس بالمبدا فی حال نسبت را، و من قضا ان یعنی ذاتی که ان قضا اون مبدا ان از اون ما یعنی از اون ذات. توجه دارید، ولی ممکنه در گذشته متصف بوده ها، ولی الان دیگه منقضی شده است. توجه دارید، اختلفو علا اقبال بعد الاتفاق علا کونه مجازن فی ما یتلبس به فی الاستقبال، بعد از اینکه اتفاق است، اجماع است بر اینکه مشتق استعمال مشتق مجاز است، فی ما یعنی از استعمل فی ما یتلبس بالمبدا فی الاستقبال. اگر در آره ما عدم قرینه، ولی اگه قرینه باشه خب معلومه سیکون و قطن، خب معلومه دیگه این استعمال استعمال حقیقی
است. مشتهدون
اگر آینده میخواد مشتهد میشه، الان مشتهد نیست میشه مجازی.
همین قرینه همه مشتهد نیست، اما این استعمال میدون قرینه حالی داریم دیگه، این میشه که حقیقی است.
اگر قرینه باشه بله، ولی به اعتبار
تو لفظ داریم مفهوم
بله. یه وقت شما دارید الان به اعتبار این که آینده مجتهد میشه، الان میخوای بهش بگی مجتهدان حضرت آیت الله مثلا میگن از این میشه استعمال مجاز. و قبل الخوض فی المسئله و تفصیل الاقوال در مسئله و بیان استدلال بر مسئله و بیان مختار ینبغی تقدیم امور ششگانه‌ای، اما مقدمه اول و امر اول درباره چیستی مشتق است. المشتق ما هو،
این مقدمه
حالا 6 تا مقدمه میگه، یعنی الان شد مقدمه در مقدمه، خود بحث مشتق جزء مقدمات کفایه است، ولی حالا 6 تا مقدمه برای خود همین مقدمه ذکر میکنه تا بعد وارد دعوا و اختلافات بشه. بحث به هر حال مفصلی است بحث مشتق. حالا همه شو ما دوره قبل اینجا همه شو درس دادیم، اما اینجا میگن فقط مقدماتشو بگید. حالا اگر خواستید حالا هر جو صلاح بودی که شاید کل مشتق و معامله درس نمیدن. نه همه تو حوزه میگن حالا مثلا اون بحث اختلافاتش نیازی نیست، مقدماتش کافی. خب اولین بحثی که عنوان مقدمه و امر اول ذکر شده اینه که مقصود از مشتق اصولی چیست و فرقش با مشتق ادبی چیه. آیا مشتق اصولی همه مشتقاتی که در ادبیات خونده ایم، اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه مبالغه، صفت مشبهه، اسم آلت، اسم زمان، اسم مکان، افعال، افعال هم مشتقاتن دیگه، ضرب یضربو، همه اینا شامل میشه یا نمیشه؟ آیا این مشتق اصولی جوامد رو هم میگیره یا نمیگیره؟ به هر حال وقت جوامد هم خود به ذات هم میشن دیگه، جامدی رو به ذاتی هم میکنی، یه وقت مستری رو به ذاتی هم میکنی، آیا این جز مشتقات اصولی هست یا نه؟ مشتق ادبی اول ببینیم چیه. مشتق ادبی گفتن کل لفظ یؤخذ من لفظ آخر ما اشتمالی علا حروفه و موافقتی معه فی ترتیب. این میشه مشتق ادبی، یعنی هر لفظی که اشتقاق یافته از لفظ دیگری. خب مثل ضارب که اشتقاق یافته از ضرب، بعد حروف اصلی ضرب هم در مشتق باشد، ترتیبشون هم حفظ بشه، بعد یعنی ضرب اول واه، بعد راه، بعد باه. در ضارب هم همینطور باید باشه، در مضروب هم همینطور باید باشه، مثلا بین را و زا جا به جا نشه، بین با و را جا به جا نشود. خب او وقت جوامدی مثل زوج، مثل عبد، میگیم هازا عبدون، هازا زوجون، این دیگه مشتق ادبی نیسته، توجه دارید. اما مصادر ثلاثی، رباعی مزید، عرض کنم افعال ماضی، مضارع، همه اینا جزء تمام افعال، جزء مشتقات ادبی هستن. اما مشتق اصولی یه وصفی است که 4 تا ویژگی باید داشته باشه. اگر این 4 تا ویژگی رو داشت میشه مشتق اصولی. مشتق ادبی معناش روشن شد، مصادیقش هم معلوم شد. حالا ببین مشتق اصولی چی است. شرط اول مشتق اصولی این است که، چون گفتیم مشتق اصولی وصفه، شرط اول اینه که وصفی که از ذات انتزاع بشود، از ذات انتزاع بشود. شرط دوم بر ذات حمل بشود، وصفی که بر ذات حمل بشود. شرط سوم بین ذات و وصف، همین وصفی که از ذات انتزاع شده بر ذات هم می شود، بین ذات و وصف هویت و اتحاد تحقق پیدا کند. یه اتحاد، یه نحو من انحاء الاتحاد. اینجا معلوم میشه اتحاد انحایی دارد. اینم بگم تا بعد شرط چهارمو بگم. اتحاد ممکنه اتحاد حلولی باشد، مثل زیدون ابیزون. یه وقت اتحاد، اتحاد اعتباری است، مثل زیدون مالکون. یه وقت اتحاد، اتحاد انتزاعی هست، مثل زیدون فوقون. فوق هازا، فوقون زید نکیم، هازا فوقون، سق فوقون، درست بالاست، توجه داری. این میشه انتزاعی. علتان میشه انتزاع. انتزاعی عمدتا معقولات ثانیه فلسفی میشن. اعتباری یعنی اعتبارات اجتماعی، مثل مالکیت، زوجیت، امزازی. یه وقت اتحاد، اتحاد صدوری است، مثل زیدان زاربون، از او صادر شده است. یه وقت اتحاد، اتحاد ایجادی است، اونو به وجود آورده، مثل زیدان آکلان، شاربون. حالا بعضی البته صدوری و ایجادی رو یکی گرفتن، گفتن این دوتا فرقی با هم ندارن. اینا انواع و اقسام عرض کنم اتحاد هست. پس اینو برای چی گفتیم یه اتحادی باید باشه؟ برای اینکه در مشتق اصولی صرف اسناد کافی نیست. مثلا زیدان زربه هم میگیم، زیدان یزربه هم میگیم، اما اینجا بین زیدان و یزربو اتحادی نیست، هویت برقرار نشده، لذا این از بحث ما خارجه. با اینکه یزربو مشتق ادبی هست، توجه دارید، ولی مشتق اصولی نیست. چرا؟ چون بین زید و یزرب اتحادی صورت نگرفته. بین زیدان و زاربون هویت حاصل میشه، ولی بین زیدان و یزربون هویت حاصل نمیشه. بعد بین ذات و صفت، یعنی مشتق اصولی صفتی است که با ذات اتحاد برقرار میکنه. حالا چه نوع اتحادی؟ انواع اتحادش رو عرض کردم. و چهارمین ویژگی در مشتق اصولی اینه که ذات با زوال وصف زائل نشود. یعنی علم اگر از زید رفت، زید زید بماند. بنابراین اگر گفتی زید و ناطقان، از بحث خارجه دیگه، چون نطق اگر از زید برچیده شود، یعنی فصل اخیرش رفته، زید دیگه زید نیست. یعنی صفت از سنخ ذاتی باب ایساغوچی و ذاتی باب برهان نباشد. ذاتی باب ایساغوچی چی بود؟ جنس و فصل و نوع. چون نوع هم ذاته دیگه، اون دوتا میشن ذاتی، یعنی منصوب به ذات، استناد به ذات داره. خب جنس و فصل ذاتی باب ایساغوچی، نوع هم میشه ذات در باب ایساغوچی. اما ذاتی باب برهان چیه؟ ذاتی باب برهان، حالا چه بهش میگن باب برهان؟ چون گفتن مقدمات برهان باید ذاتی باشد، از این جنبه با برهان. ذاتیات با برهان اعم از ذاتیات ایساغوچی است، یعنی همین ذات ایساغوچی رو جنس و فصل و نور رو شامل میشه، عوارض لازم رو هم شامل می شود که انفکاکش از ملزوم نشاید، اون هم شامل میشه. مثل تعجب، تعجب ذاتی باب باران است ولی ذاتی باب ایساقوچی نیست، اون عرضه ولی عرض لازمه. درست ذاتیات باب ایساقوچی و باب برهان اینگونه هستند که اگر زوال پیدا کردن به عنوان وصف، ذات هم زوال پیدا میکنه. اینم از محل بحث ما خارج است. خب بنابراین برای تعریفی که ذکر کردیم، طبق نظر مرحوم آخوند، مرحوم سعادت مسترشدین و سایر بزرگانی که این بحث رو مطرح کردن، همه مشتقاتی مثل اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، حتی جوامد مثل زوجیت، مثل عبد، درست اینا داخله. حتی مصدر وقتی که حملش از باب تأکید زیدون عدلون، درست اینا داخله در بحثن. اما مشتقات افعالی، مصادر مزید، اینا فایده نداره، اینا از بحث ما خارجن، اینا از بحث مشتق اصولی خارج هستن. مصادر مجرد هم تخصصا خارجن، مگر اینکه از باب تأکید باشه. ما عرض کردم مثلا زیدون عدلون که میگیم، این یعنی زیدون عادلون مؤکدن، توجه دارید، این از این باب داخله، ولی عمدتا خارجن. پس با این بیان نسبت مشتق اصولی با مشتق ادبی میشه عموم خصوص منوج. ماده اجتماعشون مشتقات مثل اسم فاعل و اسم مفعول و اسم زمان و مکان و ایناست. ماده افتراقشون که مشتق نحوی هن ولی اصولی نیستن مثل افعال. ماده افتراقی که مشتق اصولی است ولی مشتق نحوی نیست مثل برخی از جوامد، مثل زوج، مثل عبد، اینا داخل در بحث هستن ولی در بنوان مشتق نحوی به شمار نمیان. این تا اینجا محل نزاع روشن شد که یعنی محل نزاع منظور اینه که مشتق چیستی، مشتق روشن شد که مقصود از مشتق چه مشتقی است که موضوع محل نزاع ما هست. مرحوم صاحب رسول رضوان الله علیه یه دیدگاهی در عرض کنم خدمت شما چیستی مشتق ذکر کرده، در مشتق اصولی یه نظر خاصی داره. گفته مقصود از مشتق اصولی خیلی محدودتر از اینه، این آقایون خیلی توسعه دادن، اسم فاعل و صفت مشبهه و ملحقاتش، مثلا شاید صیغه مبالغه، اما دیگه اسم مفعول و اسم زمان و اسم مکان و اسم آلت و اینا از بحث خارجن. توجه دارید اینا از محل نزاع خارج هستن، ولی اسم فاعل داخله، صفت مشبه هم داخله قطعا. دلیلش چیه؟ مرحوم صاحب فصول دو تا دلیل ذکر کرده. دلیل اولش اینه، میگه علمای اصول در مقام بحث از مشتق همش مثال از اسم فاعل زدن، زاربون، شاربون، عالمون، مسافرون، مجتهدون، همش مثالا مثال اسم فاعلی است. این نشان میده از یک انحصار، معلوم سایر مشتقات از محل نزاع خارجن، ولی مثال دیگه میزدن. مرحوم آخون جواب میده که این چه حرفیست، اسم فاعل به عنوان مثال انحصاری از باب اینکه فرد رائج مشتقه، فرد اکمل مشتقه، جز مشتقات خیلی شفاف و رائج و کثیر الاستعماله، توجه ده از این بابه، و الا نه از باب اینکه عرض کنم خدمت شما انحصار باشه. انحصار در مثال دلیل بر انحصار در نزاع نیست، نه نزاع عمومیت داره. این جواب مرحوم آخوند. دلیل دومی که ذکر میکنه مرحوم صاحب فصول، اومده مشتقات رو یه جوری معنا کرده، مثلا اسم مفعول، مثلا اسم زمان رو، اسم مفعول مثل مثلا فرض کنید مقتولون، اسم زمان و مکان مثل مقتلان، یه جوری معنا کرده که با فرض انقضای ذات از مبدأ صدق مشتق بر ذات حقیقی بشود. دوباره بگم، یه جوری مشتقات دیگه رو تفسیر کرده، معنا کرده که با فرض انقضای ذات از مبدأ باز صدق مشتق حقیقی بشود، صدق مشتق بر ذات حقیقی بشود. یعنی به تعبیری بگه آقا همه این مشتقات بابا هم از متلبس و منقضی هستن، یعنی هم حقیقت در من تلبس بالمبدأ هم حقیقت در من قضا عنه المبدأ هست. مثلا اسم مفعول مقتول، توجه دارید؟ در دیروز زدن کشتنش، توجه دارید؟ امروز هم بگید، با اینکه گذشته دیگه قد، ولی امروز هم بگید زیدون مقتولون، باز استعمال حقیقی است. دیروز مکتوب بوده، امروز هم بگید مثلا هازا مکتوبون، باز میشه استعمال حقیقی. یا اسم زمان و مکان مقتل، اینوان اسم زمان، مثلا به کربلا میگیم مقتل، مکان عاشورا، روز عاشورا میگیم مقتل، مکانش که کربلاست هم میگیم مقتل، گذشته بوده ولی الان هم میگیم مقتل الحسین، این حقیقی. یا مثلا به اره میگیم منشار، دیروز داشت نشر میکرد، امروز هم که نشر نمی کنیم میگیم منشار. یا مثلا علامه، صیغه مبالغه است دیگه، همه اینو حقیقت در اعم از متلبس و منقضی هست، اعمه. به عبارت دیگر، حالا به تعبیر دیگر میشه اینطوری گفت آقا مبادی مشتقات متنوعن، همین تنوع باعث شده که بسیاری از این مشتقات که مشتقن ولی از محل نزاع خارج بشون. مثلا برخی از مبادی مشتقات داریم فعلی هن، مثل ضرب، ضرب ضارب، مبدأش ضربه، این مبدأ فعلیست. بعضی مشتقات مبدأشون شعنیه، مثل منشار، نشر، شعنیه، شعنیت نشر داشته باشه کافیه، اما ضرب، شعنیت ضرب، مثلا الان شما همه تون شعنیت زدن دارید، دست بزنه تون بعد زدن تون بد نیستون، ماشالله ماشالله چشتون نزنه انشالله. خب ولی به شما الان ضارب میگم، نه، اونجا مبدأ فعلیه، اما نشر در منشار شعنیه. این اره هم که مشغول اره کردن هم نباشه، این شعنیت اره کردن داره، درست؟ نمون مثلا میگه آی مته رو بیار میخوام این دیوار رو سوراخ کنم، این مثلا چکش رو بیار میخوام این اره رو بیار، وسائلی که میگید اینا ولو الان مشغول چکش کردن یا مته کردن نیستید، ولی استعمال اینها میشه استعمال حقیقی. چرا؟ چون شعن شعنه، یعنی معنای مبدأ شعنی است. گویا خود از سنخ حرفه است، صنعته، مثل نجار، توجه داری؟ نجار، این بنده خود خواب هم باشه بهش میگیم مثلا حسن نجار، توجه داری؟ یه وقت میگید، یه وقت عرض کنم از سنخ ملکه است، مثل عادل، این اجتهاد، این اختلاف تلبس ذات به مبدأ میدونید به خاطر چه؟ به خاطر این که مبدأ اشتقاق به شکلای گوناگون در ذات عقص شده یکسان نیستن، بعضی مبدأ اشتقاق فعلیه، توجه ده، بعضی اوقات عرض کنم شعنیه، بعضی اوقات حرفه‌ایه، صنعتیه، اقسام انواعی که اشاره کردم. وقت محقق اصفهانی در فصول میگه اختلاف در انواع مبادی باعث خروج برخی از مشتقات میشه از محل نزاع. توجه دارید؟ چون نه مبادیشون اختلاف دارن، پس بنابراین مثلا مشتقاتی که صنعتی هن، ملکی هن، شعنی هن، همشون اعم از متلبس و منقضی هست. عرض کردم نجاره مشغول نجاریه، بهش میگیم هازا نجارو. خوابه، میگیم هازا نجارو. توجه دارید؟ مجتهد داره در حال اجتهاده، میگیم هازا مجتهدان. خواب هم باشه میگیم هازا مجتهدان. درست؟ پس مشتقاتی که مبادیشون از سنخ صنعت و حرفن، یا از سنخ ملکن، یا از سنخ شعنن مثل منشار، اینا اعم از متلبس و منقضی هستن و حقیقت در متلبس و منقضی هست و از محل نزاع خارجه. اینو صاحب فصول ادعا کرده. من اون آخون جواب میده که خب این مطابق تفسیریست که صاحب فصول کرده، ما میتونیم یه جور دیگه تفسیر کنیم و اختلاف رو برگردونیم. توجه ده. این اولا جواب اجمالیه. جواب دوم که جواب تفسیری اینه که تنوع تلبس مشتقات تأثیری در محل نزاع نداره. چرا؟ چون تلبس هر مشتقی به حسب خودش است. تلبس کل شیء به حسبه. دقت میکنی؟ تلبس و انقضاء مشتق فعلی، مشتق شعنی، مشتق حرفه‌ای، مشتق ملکی به حسب خودشه. درسته ما الان به این آدمی که خواب باز میگیم خیاط، درست؟ اما فرض کنید حالا اصلا خیاطی رو کنار گذاشته، خب مثلا فرض این های رزوانی ما که همراهمون است، خیلی خلبان هلیکوپتر بوده. اون موقع که خلبان بود بهش میگفتن خلبان. حالا وقتی مثلا خلبانی هم نمی کرد، تو خونش استراحت می کرد یا مسافرت می رن، باز بهش گفتن خلبان. خب الان 10-15 سال بازنشسته شده، الان دیگه خلبان اگر بهش بگید مجازه، یا حالا انقضا انحال مبدعه. چون خلبانی می دونی 3 ماه کسی پرواز نکنه، باید یه چند تا تست و کار آموزش های دوباره ببینه بعد بره پرواز. یعنی 3 ماه از پرواز ببین انقضاء خلبانی، ذاتی از خلبانی به این نیست که مثلا خابیده بعد بگیم انقضاء. نه، اون موقع هنوز انقضاء مبدأ نیست، چون مشغول خلبانی است در طول روز. توجه دارید؟ ولی اگه 3 ماه گذشت ولو بیدار باشه، ولو پشت مثلا هلیکوپتر نشسته، این فرمون هلیکوپتر هم دستش گرفته، خلبانی هلیکوپتر اینطوری هم دیگه میدونید که اینطوری نیست، چون ما هم سوار شدیم ها. بله، عرض کنم خدمتون این بهش نمیگن خلبان، انقضا انحل مبده، حالا یا مجازه یا حقیقت برابر اختلافی که قبلا داشتیم گفتیم محل نزاعه. درست؟ یا مجتهده، یک کسی مجتهده، توجه دارید، و این قدرت استنباط، ملکی استنباطو داره. حالا الان مشغول استنباط هم نیست، داره با رفقاش حرف میزنه، یا مثلا فرشو تو استخر داره شنا میکنه، باز میگه مجتهدان. این الان من تلبس بالمبده هست، چون من تلبس بالمبده به عیس ملکه داشتن ملکه است. اما اگر این مجتهدی ملکهشو از دست داد، آلزایمر گرفت، فراموشی گرفت، تو اصلا هیچ کلم یکون شیء مذکورا، خدا نکن آدم مبتلا بشه. توجه دید؟ یه دفعه آدم همه چی یادش میره. خب این اینجا میشه من قضا انحال مبدأ. پس تلبس و کل شیئن و انقضا و کل شیئن به حسبه. آقای صاحب فصول، آقای تو یه جوری تفسیر معنا میکنی که اینا خارج میشه از محل نزاع، در حالی که اگر تلبس و کل شیئن و انقضا و کل شیئن به حسبه بگیری، اون موقع همه این مشتقاتی که اسپردید داخل در محل نظام می شوند. روشن شد؟ می فرماید احدها، احد اون امور، ان المراد بالمشتق ها هنا، یعنی در اصول، لیس مطلق المشتقات، بالاش بینید الادبیه و اللغویه، بل خصوصا ما یجری یعنی یحملو منها از مشتقات علی الزباد، مقصود از زباد هم اعم از جوهر و عرض ها زباد خیال نکنید فقط جوهره. پس یه وقت علم و نسبت میدید به زید، اینجا زید جوهره، ذات جوهره. یه وقت سرعت و نسبت میدید به حرکت، میگه الحرکت و سریعتون، حرکت سریعه، اینجا سرعت و نسبت میدید به حرکت، ذات حرکت اینجا ذاته، ذاته ولی ذات عرضی است، ذات ولی ذات عرضی است. یا مثلا میفرماید علی الزواد ما یجری منها علی الزواد مما یکون مفهومه منتزعا عن الذات به ملاعظة اتصافها بالمبدأ و اتحادها و اتحادها معه، این عطف به اتصاف بگیرید، و اتحادها معه به نحو من الاتحاد. ببین تمام اون شروطی که گفتیم چهار تا شرط بود، الان مرحوم آخوند چقدر موجز کرده، میفرماید که بلکه مقصود از مشتق، بل المراد بالمشتق چی است؟ مراد بالمشتق خصوص ما یجری یعنی ما یحملو از مشتقات بر زبات، مما از مشتقاتی که یکون و مفهومشون مفهوم اون ما یکون، منتظر عن ذات به ملاحظت اتصاف ذات به مبدع، مبدع یعنی مصدر اشتقاق، و اتحاد ذات معهو با مبدع به نحوی من انواع الاتحاد، من الاتحاد انواع و انواع اتحاد، که کان اتحاد به نحو حلول جیدان مریضان انتزا آزا فوقان. حالا انتزا و اعتبار اینا جداست، اعتبار آزا مالکان آزا زوجان، انتزا آزا فوقان آزا تحتان، انتزا و اعتبار فرق دار. اول صدور ول ایجاد، بعضی نسخه داره ول ایجاد، بعضی نسخه داره اول ایجاد. بله بله اینو نگفته، بله اینو دیگه ما از خارج گفتیم که اسماء الفاعلین ضارب و آکل، مفعولین مضروب و مقدود، صفات مشبه که شریف مثلا خشن، سیاق مبالغه مثل علامه، اسماء ازمنه امکنه مثل مقتل، اسماء آلات مثل مفتاح، کما هو ظاهر العنوانات و صریح و بعض المحققین، کما هو یعنی این تعمیم مشتقات و اینکه فرقی بین مشتقات نیست ظاهر عنوانات اهل اصول است. یعنی علمای اصول نه بل یعنی حتی نه اختلاف این حتی صیغه مبالغه و اینا شامل نیست، اما کما هو این تعمیم مشتقات این عدم فرق بین مشتقات ظاهر عناوین اهل اصول و سریع بعضی محققین به صاحب قوانین میرزا عیب‌الله رشیدی در بدایل الافکار، مرحوم محمد تقی صاحب ادات مستشهدی، همه همینو گفتن، مع عدم صلاحیت ما یوجب اختصاص نزاب البعض الا تمثیل به آقای صاحب اصول. تو که اومدی گفتی نه آقا علمای اصول همه مثال اسم فاعل زدن، میگه ما عدم صلاحیت ما یعنی اون دلیلی که ما بالاش میسی دلیل، یوجب اختصاص نزاب بعض مشتقات، بعض مشتقات یعنی اسم فاعل و ملحقاتش، صلاحیت نداره این دلیل الا تمثیل به بعض مشتقات، بله تمثیل به بعض مشتقات شده، و هو این تمثیل به بعض مشتقات غیر صالح، یعنی غیر صالح لاختصاص نزاب به بعض مشتقات، که جناب صاحب فصول خیال کرده مثال به بعض مشتقات، این یست نه لاختصاص نزافی بعض مشتقات، نه صلاحیت نداره بگیم اختصاص نزاب که ما با بازه فلا و اجل ما زعم و بعض الاجله که صاحب فصول باشه من اختصاص به اسم فاعل و ما به معنا من صفات مشبه مثل شریف و اینا، و ما یلحق به این صفات مشبه مثلا مثل مصادری که مستعمل میشن به معنا اسم فاعل مثل زیدون عدلان، درست که معنای زیدون عادلان است، یا حتی سیاق مبالغه رو هم داخل این بحث کردن، جز ملحقات بس شمردن، توجه دارید. اینم از این. بعد می فرماید که و خروج سایر صفات عطف به اختصاص. پس این حرفی که صاحب فصول زده که گفته نظام مختص در اسم فاعل و ملحقاتشه و خروج عطف به اختصاص و خروج سایر صفات، اسماء مفعول و اسماء آلت و زمان و مکان از بحث خارجن، میگه فلا وجه. اگر اسم فاعل مثال از با مثال گفتن، توجه دارید. بعد میفرماید که ولعل منشأه، یعنی منشأ این زعم بعض اجله، توهم و کون ما ذکره لکل منها من المعنا، توهم این که اون چیزی کرده صاحب فصول اونو لکل منها من المعنا، برای این صفات یه معانی ذکر کرده، خب یه جوری معنا ذکر کرده، مما اتفق علیه الکل، این مما رو خبر کون بگیرید، تبعام کون ما ذکره او لکل من آمن المعنا مما اتفق علیه الکل و هو کما ترا. یعنی منشه این تبعام مرحوم صاحب فصول این بوده که اولا یه منشه تبعامش این بود که علمای اصول همش مثال اسم فاعل زدن که جواب دادی، یه منشه تمام دیگر اینه که میگه لعل منشه او، یعنی منشه این اختصاص، منشه این زعم بعض الاجله، تبعام اینه که اومده یه معانی برای این سایر صفات ذکر کرده که نتیجه این معنا به تفسیر اینه که اتفق علیه الکل، یعنی همه علما اتفاق نظر دارن که این اسماء مثلا زمان و مکان و مفعول و آلت و اینا همشون معلومه که حقیقت در اهم من تلبس بالمبده و من قضا عن المبده محل اختلاف نیست و هو این تبعام اتفاق کل کما ترا، عرض کنم خدمتش کما ترا، معلومه که نه اتفاق نیست، از قضا علما اونجا هم اختلاف دارن. حالا اینجا و اختلاف عن تلبسات در واقع این ادامه این نکته است که چه اتفاقی افتاد که صاحب فصول اومده برای این مشتقات یه معنا و تفسیری کرده است که باعث شده این نتیجه رو بگیرد که علما همه اتفاق نظر دارن که این مشتقات حقیقت در من تلبس بالمبدأ و من قضا عن المبدأ. میدونید منشأ این توهم تفسیر و معنایی بوده که صاحب فصول کرده، اما منشأ این تفسیر او چی بوده؟ اختلاف انحاء تلبسات بوده، خیال کرده. پس معلوم اختلافی در نزاع اینا ندارن، در حالی که تلبس کل شیء به حسب انقضاء کل شیء به حسب، اینو برای جلسه بعد دیگه. صلی الله علی محمد.